گفتگوی زنده و مستقیم رهبر معظم انقلاب با مردم به مناسبت نیمه شعبان و ولادت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حضرت آیت الله خامنه ای ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید.
آغاز طرح ترافیک پایتخت از شنبه 23 فروردین با شرایط ویژه تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی.
و عبور تعداد مبتلایان جهانی کرونا از مرز 1.5 میلیون نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. سال روز ولادت نورانی امام المنتظر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همه شما عزیزان مبارک باد. امروز خانم صاحب جمع و من ساجدی اخبار نیمروزی پنجشنبه 21 فروردین 1399 را به آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید نیمه شعبان و میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران احساس نیاز عمیق و گسترده بشریت امروز به منجی را در طول تاریخ کم سابقه خواندند و با تاکید بر معنای حقیقی و سازنده انتظار، یعنی امید و اعتقاد به گشایش و فرج و تحرک و اقدام برای دستیابی به آینده روشن، افزودند ملت ایران در آزمون بیماری اخیر خوش درخشید و رفتار و نظم عمومی آن در بکار بستن توصیه ها خوب است. البته زندگی برای برخی قشرهای ضعیف با سختی در حال گذران است که مسئولان باید برنامه های کمک به آنها را هرچه سریع‌تر و بهتر اجرا و مردم نیز ماه رمضان امسال را به رزمایش گسترده کمک به نیازمندان تبدیل کنند. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک عید میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به ملت ایران، مسلمانان و همه آزادی خواهان جهان افزودند احساس نیاز آگاهانه نخبگان جهان و نیاز ناخودآگاه امروز توده های ملت ها به یک دست قدرت الهی، به امامت معصوم و به حقیقت والای مهدی موعود نشان دهنده این واقعیت است که مکاتب گوناگون و مسلک های مختلف بشری با همه ادعاها نتوانستند آرامش و خوشبختی را برای ملت ها به ارمغان بیاورند. ایشان با اشاره به مشکلات گوناگون جامعه بشری با وجود پیشرفت‌های علمی گفتند بی‌عدالتی، فقر، بیماری، فحشا، گناه، شکاف طبقاتی بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت‌ها از علم موجب شده که جامعه بشری دچار احساس خستگی، اضطراب و گرفتاری باشد و احساس نیاز به یک دست نجات بخش در همه جای دنیا اوج بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای علم و خرد و تجربه را از عظمت‌های بزرگ الهی و حل کننده بسیاری از مشکلات برشمردند، اما خاطر نشان کردند علم و خرد همچنان که تا کنون اثبات شده نمیتواند گره بی‌عدالتی را باز کند و تحقق این آرزوی همیشگی بشر نیاز به دست قدرت الهی دارد و به همین علت مأموریت بزرگ حضرت بقیت الله العظم پر کردن زمین از قسط و عدل است. رهبر انقلاب اسلامی عدالت وعده داده شده در زمان ظهور صاحب الزمان را، عدالت در همه شؤون زندگی بشر از جمله عدالت در قدرت، ثروت، سلامت، کرامت انسانی و منزلت اجتماعی خواندند و افزودند به لطف و قدرت الهی این وعده با دست قدرت امام عصر حتما محقق خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه امت محمدی در هیچ حادثه ای نباید دچار یأس و ناامیدی شود افزودند انتظار فرج به معنای نشستن، بی‌عملی و چشم به در دوختن نیست، بلکه به معنای آماده شدن و اقدام کردن برای دستیابی به آینده روشن و وعده داده شده است. ایشان افزودند به همین علت برای ایجاد جامعه مهدوی باید هم خودسازی کرد و هم به قدر توان دگرسازی و محیط پیرامونی را به جامعه مهدوی که جامعه قسط، عدالت، معنویت، معرفت و برادری و عزت است نزدیک کرد. ایشان با اشاره به اوضاع ناشی از بیماری کرونا در جهان افزودند انتظار فرج به معنای فرج و گشایش بعد از شدت نیز هست. به همین علت انسان منتظر از این حادثه مایوس و متلاطم نمی شود و با حفظ آرامش خود می داند که این اوضاع بلا شک تغییر خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای دعا و مناجات را موجب افزایش آرامش ناشی از انتظار فرج دانستند و افزودند در دو ماه پربرکت شعبان و رمضان ادعیه فراوان و دارای مضامین عالی وجود دارد که میتوان با مناجات و استغاثه با پروردگار و راز و نیاز با ائمه هدا رحمت الهی را جلب و احساس آرامش بیشتری کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مناجات دیشب ملت ایران با پروردگار در شب میلاد حضرت مهدی موعود تاکید کردند میلیون ها دستی که دیشب به آسمان بلند شد و با خدا راز و نیاز و به درگاه او استغاثه کرد قطعا و بلا شک موجب جلب رحمت الهی و منجر به بروز برکات فردی و اجتماعی خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان به موضوع بیماری کرونا اشاره کردند و با تاکید بر این که این موضوع یک آزمون عمومی و عجیب برای دولت ها و ملت هاست گفتند در مورد آمارها و اقدامات بسیار خوب انجام شده و توصیه های مسئولان به قدر کافی مطالبی گفته شده و صدا و سیما هم انصافاً در این زمینه بسیار خوب عمل کرده، اما نکته مهم خوش درخشیدن ملت ایران در آزمون این بیماری وبای مدرن است. حضرت آیت الله خامنه ای اوج این افتخار ملی را متعلق به کادر درمانی کشور دانستند و افزودند کادر درمانی کشور با تحمل رنج دوری از خانواده حتی در تعطیلات نوروز و تحمل و فشارهای ناشی از مراقبت از بیماران بدحال جان و سلامت خود را در خدمت به مردم قرار دادند و این موضوع بسیار با عظمت خاطره خوشی را در ذهن ملت ایران بر جای خواهد گذاشت. رهبر انقلاب اسلامی حضور داوطلبانه طلاب و دانشجویان جهادی و هزاران بسیجی پرتلاش و آحاد مردم در میدان ارائه خدمات به کادر درمانی و بیماران و حتی نیازمندان را بسیار با ارزش و خرسند کننده برشمردند و گفتند نیروهای مسلح نیز انصافاً همه توان سازندگی و ابتکار خود را از بیمارستان‌ها و نگاهدگاه‌های تجهیز شده تا توانایی‌های علمی و تولید امکانات بهداشتی و درمانی وارد میدان کردند و ظرفیت‌های جدید نیز در این مسئله در نیروهای مسلح و جوانان خارج از آنها کشف شد. رهبر انقلاب اسلامی به مشکلات و سخت شدن شرایط زندگی برای برخی افراد جامعه به علت تبعات ناشی از کرونا اشاره کردند و افزودند افرادی که توانایی و تمکن مالی دارند فعالیت‌های وسیعی را به منظور کمک به نیازمندان آغاز کنند، به خصوص که در آستانه ماه مبارک رمضان که ماه انفاق و ایثاره است قرار داریم. رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان به مسئولان و فعالان جوان در عرصه علم و فناوری نیز توصیه کردند موضوع جهش تولید حیاتی است و فراموش نشود، زیرا باید به هر قیمتی که شده موضوع تولید پیگیری شود و به مرحله جهش برسد. همچنین جوانان فعال در عرصه علم و فناوری، کار آزمایشگاهی و تولید نیازهای کشور را به صورت جدی پیگیری کنند.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر نیمروزی رادیو تهران.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت از دیروز تا امروز 21 فروردین و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1634 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. دکتر جهانپور افزود خوشبختانه روند بهبودی یافتگان سرعت بالایی گرفته و تاکنون 32309 نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شدند.
1634 مورد رو همکاران ما در سراسر کشور به عنوان موارد قطعی ابتلا به کرونا در 24 ساعت اخیر ثبت کردند که با احتساب این 1634 مورد جدید ما تا امروز 66220 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم. خوشبختانه امروز از تقریبا میشه گفت آمار بهبود یافتگان کامل این بیماری و یا ترخیص شدگان از بیمارستان ها مراکز درمانی به نوعی برابری نسبی با تعداد موارد فعال این بیماری رسیده. ما تا با گزارشی که همکاران ما داشتن تا ظهر امروز 32309 نفر رو به عنوان بهبود یافته یا ترخیص شده از بیمارستان ها داشتیم تا این لحظه، و البته از میان 231393 تست تشخیص قطعی که در سراسر کشور برای تشخیص مبتلایان به این بیماری انجام شده بود، عرض کردم 66220 مورد تا امروز مبتلای قطعی به این بیماری گزارش شده و از این جمع عزیزانی که ظرف هفته‌ها و روزهای اخیر در مراکز درمانی ما بستری بودند متاسفانه در 24 ساعت گذشته ما 117 نفر رو از دست دادیم. با احتساب این 117 عزیز از دست رفته ما جمعاً تا امروز 4110 مورد فوت قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را در سراسر کشور داشتیم.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت از شنبه طرح ترافیک در پایتخت با شرایط ویژه تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا می شود. به گفته آقای حجت، طرح ترافیک در محدوده اصلی و کاهش آلودگی هوا از شنبه از ساعت 7:30 دقیقه صبح آغاز می شود و از ساعت 19 خاتمه می یابد، با این تفاوت که به علت شیوع بیماری کرونا از ساعت 14 تا 16 به مدت 2 ساعت فقط برای یک بار خروج رایگان از محدوده های طرح ترافیک در نظر گرفته شده است. به گفته یه سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، فعلا موضوع ذخیره زمان ورود به محدوده ها نیست تا پایان شرایط کرونایی اعمال نمی شود.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران خواستار اجرا نشدن طرح ترافیک در پایتخت شد. دکتر زالی گفت با توجه به امکان تجمع بیش از حد افراد در ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و نشستن متراکمتر افراد در کنار یکدیگر، احتمال گسترش و سرایت بیماری کرونا افزایش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد ما این است که فعلا طرح ترافیک اعمال نشود. دکتر زالی همچنین رشد آمار مبتلایان به کرونا با بازگشت مسافران نوروزی نگران کننده دانست و افزود همونطور که پیشبینی شده بود پس از بازگشت مسافران نوروزی با رشد آمار مراجعان بیمارستانی در بخش‌های بستری، سرپایی و ویژه و افزایش شمار مبتلایان در روزهای اخیر روبرو شدیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین گفت اگر امروز به صورت غیر ضروری در سطح شهر حضور یابیم، بار ناشی از این حضور به طور متوسط بین 5 تا 14 روز بعد در قالب افزایش مراجعان در بیمارستان ها مشخص می شود و دو هفته بعد نیز به صورت موارد خیلی بدحال خود را در بخش های ویژه نشان می دهد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت از فعالیت برخی از واحدهای صنفی مجاز در تهران از 23 فروردین خبر داد و گفت ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا به قوت خود باقی است و فعالیت سایر واحدهای صنفی در تهران از 30 فروردین ابلاغ می شود. سرهنگ مرادی درباره فعالیت واحدهای صنفی تا پایان فروردین هم گفت ممنوعیت فعالیت آن دسته از واحدهای صنفی که بر حسب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قادر به فعالیت نیستند همچنان به قوت خود باقی است. وی به فعالیت برخی از واحدهای صنفی مجاز در تهران که به اتحادیه مربوط اعلام شده است اشاره کرد و گفت این صنوف از 23 فروردین شروع به کار خواهند کرد.
مؤسسه خیریه قدر علوی امروز به مناسبت میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف 1200 قضا میان کوله پزخانه های خاورشهر و ابراهیم آباد ورامین توزیع می کند. خانم احمدی مدیرعامل مؤسسه خیریه قدر علوی هدف از تأسیس این مؤسسه را محرومیت زدایی، توانمندسازی، مهارت آموزی و اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار دانست و گفت در بازدیدی که هفته گذشته از کوله پزخانه های خاورشهر داشتیم متوجه تعطیلی کوره ها شدیم و افراد شاغل در این منطقه چون دسترسی به شهر ندارند به لحاظ تامین مایحتاج زندگی دچار مشکل هستند که به فکر افتادیم غذای گرمی برای آنها تهیه کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از امکان بهره‌مندی دانشجویان این دانشگاه از امتیاز مهمان درسی در نزدیکترین واحد محل سکونت خود خبر داد. آقای تهرانچی هدف از این اقدام را اجرای فاصله گذاری هوشمند و حفظ سلامت دانشجویان و جلوگیری از سفرهای بین شهری آنها اعلام کرد و گفت دانشجویان دانشگاه آزاد می توانند با مراجعه به نزدیکترین واحد دانشگاهی محل زندگی خود درس عقض شده در ترم جاری را گذرانده و یا واحدهای آزمایشگاه خود را در واحد مهمان طی کنند. به گفتسود پس از حضور دانشجو در واحدی که به عنوان مهمان درسی در آن حضور دارد، گزارش فعالیت آموزشی به واحد مبدا ارسال می شود. آقای تهرانچی در خصوص برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز گفت با حضور معاون آموزشی و مدیر گروه نزدیکترین واحد دانشگاهی به عنوان ناظر و از طریق ویدیو کنفرانس دانشجویان می توانند از پایان‌نامه و رساله خود دفاع کنند.
شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان روند تصاعدی دارد و تعداد مبتلایان به این ویروس از مرز 1,524,000 نفر گذشت. بر اساس آخرین آمار بیش از 89,000 نفر هم در سراسر جهان به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های اروپا با اشاره به افزایش روزافزون مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی در این اتحادیه اعلام کرده که این بحران هنوز در اتحادیه اروپا به نقطه اوج خود نرسیده است. این نهاد اروپایی تأکید کرد با وجود نشانه هایی از کشورهایی مانند ایتالیا و اتریش مبنی بر اینکه تعداد مرگ و میرهای کرونایی در حال کاهش است، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این بیماری به نقطه اوج خود در اروپا رسیده وجود ندارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با استناد به آمارهای تجمیعی منتشر شده از سوی نهادهای دولتی در کشورهای مختلف اروپایی اعلام کرد که شمار قربانیان ویروس کرونا در قاره اروپا از 60,000 نفر فراتر رفته است. ایتالیا با بیش از 17,700 فوتی بر اثر کرونا بیشترین فوتی‌ها را در بین کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده و کشورهای اسپانیا با 14,800 فوتی و فرانسه با 10,900 فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. دبیرکل سازمان ملل هم در پاسخ به انتقادات ترامپ از سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی واکنش جهانی به بیماری همه‌گیر کرونا نیست. آنتونیو گوترش از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا متحد و متمرکز شوند. اظهارات دبیرکل سازمان ملل پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به شدت از سازمان جهانی بهداشت انتقاد کرد و آن را متهم کرد که بیش از حد به چین متمرکز شده و مشاوره بدی در هنگام شیوع ویروس جدید کرونا ارائه کرده است. اما به دنبال انتقادات ترامپ، فرانسه از سازمان جهانی بهداشت در برابر آمریکا حمایت کرد. تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی نیز در نشست خبری روزانه درباره کووید 19 در ژنو که به صورت آنلاین برگزار می‌شود گفت برای مقابله با کرونا و شکست دادن آن، اتحاد ملی و همدلی بین المللی بسیار اهمیت دارد و سیاسی کاری با موضوعی مانند بازی با آتش خطرناک است و پشیمانی در پی خواهد داشت.
خبر ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ردبندی جدید فیفا که امروز منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با کسب 1489 امتیاز بدون تغییر در جایگاه دوم آسیا و 33 جهان قرار گرفت. به دلیل برگزار نشدن مسابقات فوتبال، هیچ تغییری در ردبندی تیم‌ها صورت نگرفته است. در آسیا، ژاپن در صدر است و تیم‌های ایران، کره جنوبی، استرالیا و قطر در ردهای بعدی جای دارند. تیم‌های بلژیک و فرانسه و برزیل هم مکان‌های اول تا سوم جهان را در اختیار دارند. همچنین در ردبندی تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ایران در رده ششم دنیا قرار دارد. تیم‌های برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه و پرتغال نیز بالاتر از ایران در رده اول تا پنجم جای دارند. تیم ایران همچنان تنها تیم آسیایی حاضر در میان 10 تیم برتر جهان است. در فهرست تیم‌های آسیایی نیز پس از ایران، ژاپن و تایلند دوم و سوم. چهارمین جلسه ستاد مقابله با گسترش ویروس کرونا در ورزش با حضور دو تن از نمایندگان وزارت بهداشت و سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و دیگر اعضای این ستاد برگزار شد. تهیه شیوه‌نامه بهداشتی باشگاه‌های ورزشی و فراهم آوردن زیرساخت اینترنتی برای ثبت اطلاعات باشگاهداران و پایبندی به این دستورالعمل از مهمترین مباحث این جلسه بود.
همچنین مقرر شد تیم‌های عملیاتی، ستاد مرکزی و هیئت‌های استانی گزارش جامعی از آخرین شرایط قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سراسر کشور تهیه و تدوین کنند. جردن باروز چهره شاخص کشتی آزاد جهان از آمریکا و دارنده 5 مدال طلای جهان با المپیک که طرفداران زیادی در ایران دارد، بار دیگر نیز عشق و علاقه خود به مردم ایران را با انتشار فیلمی که در آن با شیپور مخصوص تشویق تماشاگران به گفتن ایران ایران میپردازد نشان داد. باروز گفت هیچ چیز مانند شنیدن سرود ایران ایران در جایگاه تماشاگران نیست. و مدیر برنامه مشهور فوتبال روسیه گفت تصور میکنم مهاجم ایرانی تیم زنیت سن پترزبورگ در نقل و انتقالات تابستانی راهی لیگ اسپانیا بشود. الکسی سافونوف درباره پیشنهادهای سردار آزمون و آینده این مهاجم ایرانی گفت این بازیکن اکنون بیشترین شانس را در مقایسه با سایر بازیکنان زنیت برای جدایی دارد و خیلی مورد توجه تیم‌های اروپایی قرار گرفته است. باشگاه ناپولی ایتالیا هم یکی از مشتریان جدی جذب این بازیکن به شمار می‌رود. خیلی خوب.
رئیس جمهور پس از رأی اعتماد روز گذشته مجلس شورای اسلامی با آقای کاظم خوازی برای تصدی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در حکمی وی را به این سمت منصوب کرد. آقای روحانی همچنین اولویت‌های 34 گانه وزارتخانه جهاد کشاورزی را به وزیر جدید ابلاغ کرد. افزایش بهره‌وری انرژی، پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت، تولید پایدار محصولات راهبردی و همچنین اقتصادی نمودن کشاورزی و ساماندهی نهادها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از جمله این اولویت هاست. وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت برآورد می شود امسال حدود 10.5 میلیون تن گندم با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود. آقای خوازی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش تولید این محصول در کشور افزود
پیش‌بینی ما حدود 14 میلیون تن گندم در امسال هستش که سال بسیار خوبی بود و تقریبا میشه گفتش که از بارندگی نسبتا خوبی هم برخوردار بودیم. حدودا 23% میزان بارندگی ما نسبت به میانگین طولانی مدت بیشتر بود و تخمین میزنیم که انشالله به لطف خداوند حدود 10.5 میلیون تن گندم خریداری بکنیم از دست کشاورزان عزیز و محترم کشور. خوشبختانه امسال توجه خیلی ویژه آقای رئیس جمهور کردن و قیمت گندم رو از 2200 تومان به 2500 تومان رسوندن و ما در نظر داریم با نشست های متعددی که با کشاورزان و اتحادی های مربوطه به ویژه بنیاد گندمکاران خواهیم داشت گندم رو قیمت واقعیش رو بتونیم هر سال نزدیکتر به قیمت های جهانی و قیمت های روز دنیا بکنیم.
و اما برف بهاری ساعاتی بخشی از شمال شهر و ارتفاعات تهران را سفید پوش کرد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در مناطق مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات و مناطق سرسیر نوار شمالی کشور و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف پیش بینی شده است. روزهای جمعه و شنبه این وضع در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب و جنوب شرق ادامه خواهد داشت.
شنوندگان عزیز به آگاهی تان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 19:33 و از آن مغرب افق تهران ساعت 19:51 است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
جشن انتظار.
انتظار مهدی موعود را به جشن می نشینیم، جشنی متفاوت با ده ها جایزه 1,000,000 تومانی.
هر خانه یک جشن. عکس‌هایتان را بفرستید و در قرعه کشی جشن انتظار شرکت کنید.
امسال در انتظار ظهور سردر خانه هامان را چراغانی می کنیم.
از آذین بندی در خانه هایتان عکس بگیرید و در جشن انتظار به ما بپیوندید.
دل نکنه دست دست نکنه پا تا که تو کبیر موندی دلو بزن به دریا. دل دل
شما می توانید عکس های خود را از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا از طریق شبکه های اجتماعی با هشتگ جشن انتظار با ما به اشتراک بگذارید.
جشن انتظار، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
علاقمندان می توانند آثار خود را تا ساعت 20 روز جمعه 22 فروردین ماه ارسال نمایند. السلام علیک یا ابا صالح المهدی علیه السلام.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه های آموزشی شبکه های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها.
زمان پخش برنامه های شبکی رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11 شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12 شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع 10 شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه‌شنبه ها مقطع 11 شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهارشنبه ها مقطع 12 شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12 شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10 شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی.
برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و
و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی یک، سه شنبه ها تاریخ یک، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی